ولا يحصي نعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقضيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز از هواهای نفس و گناهان و معاصی و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و صالح خودش قرار بدهد. همونطور که در جریان مباحث هستید، ما در پایان بررسی سیر زندگی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن عرض کردیم که در آیات قرآن برای این پیامبر عظیم الشأن و بزرگ یک اوصافی ذکر شده که این اوصاف و صفات آینه وجود مبارک حضرت ابراهیم هست و شناخت کامل حضرت ابراهیم ضمن اون زندگی نورانی اون امکان پذیر است و همینطور در آینه این صفات و خصوصیاتی که قرآن کریم برای حضرت ابراهیم بیان کرده است می شود ابراهیم را شناخت و از طریق این شناخت به این پیامبر بزرگوار تحصی و اقتدا کرد. بیش از 20 صفت در قرآن کریم برای حضرت ابراهیم ذکر شده بود و به اینجا رسیدیم که در دو روایت و شاید بیش از دو روایت هم باشه تا اونجا که من به خاطرم هست، در دو روایت بعضی از اوصاف و خصوصیات حضرت ابراهیم را دستبندی کرده بود و مدارج و مراتب مقامات حضرت ابراهیم را ذکر کرده بود. اون دو روایت که در خطبه قبل روش صحبت کردم مضمونش این بود که یکی از معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمودند که خداوند ابتدا حضرت ابراهیم را بنده خود قرار داد و بعد از بندگی به نبوت رسید، سپس به رسالت و پس از آن مقام خلیلی و دوستی با خدا و نهایتاً عالی ترین رتبه و مقام حضرت ابراهیم مقام امامت است. این پنج درجه شخصیتی حضرت ابراهیم هست که در طول زمان و در عمر نسبتاً طولانی که حضرت ابراهیم داشت به تدریج این مقامات و مناصب رو پیدا کرد. ابتدا مقام عبودیت هست، این که خدا او را عبد و بنده خود گرفت. این مقام اولی است که با اون درجات بعدی شروع شد و بعد از عبودیت مقام نبوت و به دنبال نبوت رسید. رسالت. فرق نبوت و رسالت هم چند جور ذکر شده که من به یکی دو نوع فرقی که در کتب کلامی آمده و در بعضی روایات هم آمده اشاره میکنم. بعضی میگن فرق نبوت و رسالت این است که نبوت این است که کسی مخاطب وحی قرار بگیره و فرشته وحی در خواب یا بیداری بر او نازل بشه و چیزی را به او وحی بکنه. اما رسالت این است که بعد از وحی کسی مأمور بشه که به دیگران ابلاغ بکنه. این یک فرقیه که برای نبوت و رسالت بعضی ذکر کردن. نبوت همون نشون دهنده رابطه انسان و یک برگزیده خدا با خداست و رسالت اون مسئولیتی است که خدا بر دوش او می‌گذارد تا دست خلق را بگیرد و دیگران را هدایت و راهنمایی بکنه. این یک فرقیه که گفته شده. در بعضی از روایات اینجور فرق گذاشته شده که نبوت و رسالت هر دو هم نبی و هم رسول، هر دو در اثر ارتباط با خدا مأمور به هدایت مردم میشن. منتها این دو درجه از وحیه. نبی کسی است که در حالتی مانند خواب مخاطب فرشته وحی قرار میگیره و وحی با او در حالت نوم یا منام است، و رسول کسی است که در بیداری و کمال هوشیاری و بیداری مورد خطاب وحی و نزول فرشته وحی قرار میگیره. در بعضی روایات اینجور فرق گذاشته. بنابراین فرق دوم، نبی و رسول یک مقامی از ناحیه خدا داره و مأمور به هدایت مردم هم هست، منتها اینا درجه وحیشون متفاوته. چون میدونید که وحی معناش اینه که فرشته الهی از سوی خداوند بر فردی نازل بشه یا کسی مخاطب خطاب مستقیم خدا قرار بگیره. این درجات داره، 4-5 درجه براش ذکر شده. از جمله این دو درجه است. بعضی از وحی ها، یعنی انسانی که به درجه ای میرسه که فرشته بر او نازل بشه و پیامی را از آن خداوند دریافت بکند، گاهی این پیام را در یک حالتی به مانند خواب پیامبر دریافت میانه. ما خواب داریم، خواب داریم و رویای ثابته داریم. انبیا یه درجه از این بالاتره، در یه حالتی بین خواب و بیداری سر میدن، اگر بخوایم به زبان ساده حرف بزنیم، که بهش میگن حالت منامیه. در اون حالت فرشته بر اون نازل میشه که احتمالا همون فرشته هم که خطاب کرد وقتی که خطاب شد حضرت ابراهیم به این که فرزندش رو ذبح بکنه، اون وحی در یک حالت منامی بود که تعبیر رویا هم شده. این یک درجه است. بسیاری از انبیا بودن که در همین درجه از نبوت قرار داشتن، یعنی غیر از انبیای علم هست اونطور که گفته میشه خب صدها هزار ما پیامبر، هزاران پیامبر داشتیم در طول تاریخ. بسیاری از این پیامبران در همین درجات نخست اولیه وحی بودن، یعنی انسانهایی که در اثر صفای نفس و باطن پاک و نورانیت ضمیر خدا به اونها وحی میکرده، فرشته وحی رو میفرستاده. اما این وحی در یه حالتی مانند خواب، مانند بین خواب و بیداری وحی میشده بر نبی و حقایقی رو از این طریق دریافت میکرده. این یک حالت، یک درجه از وحیه. این اولین درجه وحیه که هزاران نبی ما در طول تاریخ داشتیم که به این درجه از نبوت و وحی می رسیدن. البته این بنگ ولی اون که در حالتی بین خواب و بیداری بوده اونقدر علائم صدق و شواهد صدق داشته که هیچ جای تردید باقی نمونده که این فرشته خداست و این پیام پیام به حق است. این یک درجه. یک درجه که از این بیاد بالاتر و اینه که فردی و انسانی در اثر اون علو روحی و کمالات بالایی که در اون وجود داشته در حالت بیداری کامل و حالتی کاملا حالت هوشیارانه بیداری فرشته وحی بر اون نازل میشه و با اون ترتیبی که داره فرشته را مشاهده میکنه و وحی را دریافت میکنه. این یک درجه بالاتر وحیه. البته خود این وحی هم گاهی توسط فرشتگان مأمور از ناحیه جبرئیل امینی نازل میشد و مورد وحی قرار میگرفتن، گاهی هم وحی توسط خود جبرئیل و مستقیم انجام میگرفتن. این هم خودش درجات داره. و البته برای این درجات و بالاتر از همه این درجات این است که گاهی انبیا مورد خطاب مستقیم خدا قرار می گرفتن و حتی واسطه فرشته هم از کنار می رفته و خطاب مستقیم داشتن. حقیقت این که یک انسانی مثل رسول مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی چگونه مورد خطاب مستقیم خدا قرار می گرفته قاعدتا از فهم عقل‌های ناقص ما و درک عاجز ما پایین‌تره، بالاتره و مشکلی که ما حقیقت اون را بفهمیم. اما آیات قرآن و معارف الهی نشون میده که انواع و اقسامی داره و که من اینجا به چند نوعش اشاره کردم. بنابراین از یک نظر دقت میکنید، از یک نظر وحی و فرود آمدن فرشته الهی و دریافت خطاب خداوند از سوی یک انسان تقسیم میشه به سه نوع. حداقل وحی که در حالتی بین خواب و بیداری پیامبری دریافت میکنه، وحیی که در حالت بیداری کامل بر پیامبری نازل میشه و وارد میشه، و وحیی که فوق این دوتاست و فرشته الهی حتی هیچ فرشته واسطه نیست و خطاب مستقیم خداست. و البته وحی فرشتگان هم خودش گاهی فرشتگان درجات نازل‌تری وسائل وحی و گاهی خود جبرئیل واسطه وحی. اینا انواع و اقسام وحی و الهامات الهی و وحی خداست که بر انبیا نازل شده. این یک مطلب. حالا انبیا رو که شما اونطور که مشهوره مثلا 124 هزار پیامبر که گفته میشه، به هر حال یه رقم بالایی و هزاران پیامبر در تاریخ چند هزار ساله بشر به سوی بشر گسیل شدن و از ناحیه خدا مبعوث شدن برای هدایت بشر در اثر اون قابلیت هایی که در وجود این انسان های شایسته و وارسته بوده، اینها مورد وحی قرار می گرفتن و به مقام نبوت و رسالت می رسیدن. اما بعضی از انبیا هستن که در درجه همون اول می مانند و بسیاری از انبیا داریم که حالا اولش خیلی هستن اوصیای انبیا هستن که نمایندگان و اوصیا هستن، اون که جای خودش. انبیا هم بعضی در همین درجه اول یعنی مخاطب فرشته وحی در یه حالتی بین خواب و بیداری قرار می گرفتن. خیلی از انبیا داشتیم در همین درجه قرار می گرفتن. انبیایی داریم که از این درجه هم میان بالاتر، یعنی مورد خطاب فرشته در حالت بیداری کامل قرار می گرفتن که انبیاء اول العزم حتما از این دسته هستن، غیر اونها ممکنه باشن. و انبیایی که مورد خطاب مستقیم خدا قرار می گرفتن که اون چیز بسیار ارزشمند و متعالی و ظرفیت خیلی بالایی میخواد که یک وجودی و یک شخصیتی و یک روحی اونقدر آماده باشه، اونقدر این دستگاه گیرنده امورانی و پاک و متحر و باصفا باشه و استعداد وجودی اونقدر زیاد باشه که مستقیم بتونه مورد خطاب خدا قرار بگیره. این البته مصداق اهمیتش و فرد قطعیش رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی قطعا بودن، یعنی در یه حالتی از وحی که همه حجاب‌ها میان یک انسان و پیامبر و خدا فرو می‌ریخت و حتی حجاب فرشته و وساطت فرشته وحی، اون هم فرشته مثل جبرئیل امین که فوق همه فرشته هاست و همه مقدرات عالم دست اوست، حتی او هم دیگه واسطه نمیشه. این یک درجه خیلی بالایی بوده که قطعا در رسول خدا محقق شده. این یکی دوتا مقدمه ای بود راجع به مسئله نبوت و وحی و انواع اقسام اینها. حالا من به اجمال عرض کردم چند نوع وحی که داریم. حالا من برگردم به اون سوالی که اول داشتیم به مناسبت اون روایتی که در مورد حضرت ابراهیم بود که خدا فرمود اول ابراهیم عبد شد، بعد خدا او را به نبوت رساند و سپس به رسالت رسید. میخواستم ببینیم فرق این نبوت و رسالت چیه؟ اولا از قدیم یک فرقی که بعضی گفتن اینه که نبی فقط مورد خطاب خدا قرار میگیره و ممکنه مأمور هدایت دیگران نشه، اما رسول یعنی کسی که وحی رو گرفته و مأمور هدایت مردمه، خدا او را موظف کرده هست که دست خلائق رو بگیره و آنها را به مسیر درست الهی هدایت آورده. یک فرقی که قبلا گفته بودم. فرق دوم با توجه به مقدمه‌ای که ذکر کردم اینه، نبی، این در بعضی روایات آمده، شاید این فرق درست‌تر باشه، نبی یعنی کسی که وحی را در حالت منام و شرایطی بین خواب و بیداری از خدا میگیره، این میشه نبی. خیلی ها در همین حد میمونده، اما رسول وحی بالاتر رو داره. رسول یعنی کسی که در حالت هوشیاری و بیداری کامل هم فرشته وحی بر او نازل می‌شده. اینا برمیگرده به دو درجه وجودی یک نبی. گاهی یک نبی اون درجه ممتاز و عادی نداره، ظرفیت او در همین حد است که در حالتی مانند خواب ملک بر او نازل بشه، اما بعضی از انبیا از ظرفیت بالاتری برخوردارند که رسول هم میشوند، یعنی در حالت کاملا بیداری و در هوشیاری کامل و مطلق فرشته وحی بر او نازل میشه. در روایات آمده که فرق بین نبی و رسول اینه، نبی یعنی کسی که در حالتی منامیه و حالتی شبه خواب مورد نزول و خطاب فرشته وحی میشه و بر او وحی نازل میشه. رسول یعنی کسی که یک درجه آمده بالاتر، ظرفیت وجودی او، استعداد ذاتی او آمده بالاتر و به جایی رسیده که فرشته در حالت کاملا هوشیاری و بیداری او بر او نازل میشه. این فرقی است که دو تا فرقی که بین نبی و رسول گفته شده. ممکنه البته فرقهای دیگه هم داشته باشه. البته در بین رسولان و پیامبران افراد معدودی، اون جمع 120 هزار که گفته میشه که هزاران نبی هستن، همشون این حالت وحی بین خواب و بیداری رو داشته، اما همه اینها از سبب اگر همه این هم انبیا بودن و اوصیان نباشن بعضی در بینشون، همشون به درجه بالاتر که وحی در بیداری باشه نرسیدن. جمعی از انبیا به مقام و مرتبه بالاتری رسیدن که فرشته وحی در بیداری و هوشیاری بر اونها نازل شده، و البته در میان اونها جمع کمتری به اونجایی رسیدن که احتمالاً اولو العزم اینجور باشن، مصداق مسلمش رسول مکرم اسلام هست، کسانی که مورد وحی مستقیم خدا و خطاب بیواسطه الهی قرار گرفتن. این هم یک مطلبه که فرق نبی و رسول، دو تا فرق گفته شد، این فرقی بود که قبلا عرض نکرده بودن. خب این سه مقام که در روایت آمده با فرقهایی که گفته شد برای حضرت ابراهیم، که مقام عبودیت و مقام نبوت و مقام رسالت و بعد هم مقام خلت و دوستی خدا که راجبش مفصل صحبت کردیم، و آخرین درجه و مقام ابراهیم مقام امامته طبق این روایات و طبق اون تفسیر بسیار دقیقی که مرحوم علامه طباطبایی از خود قرآن استفاده کردن، که من حالا وارد اون جزئیات و دقایق تفسیری که علامه گرانقدر و مفسر گرانقدر قرآن فرمودن نمیشن، ایشون میفرمان در واقع از خود قرآن هم معلوم میشه که مقام امامت بالاتره و همینطور هم هست. حضرت ابراهیم البته بعضی از وحیهاش در حالت نبوت بوده، مثلا همون وحی ذبح اسماعیل از خود آیات قرآن قبلا هم عرض کردم، معلوم میشه که اون وحی در حالت منامیه بوده، اون در رتبه نبوت بوده، ایشون در یه حالتی بین خواب و بیداری این سخن فرشته الهی رو شنیدن که فرزندت را قربانی بکن، و چون تکرار شد ایشان مطمئن شدن که این وحی خداست و او باید دل از فرزند دلبندی که در پیری نصیب او شده برکند و او را به مسلخ و قربانگاه ببره. این وحی بوده در حالت نبوت و در مقام و مرتبه نبوت بوده. بعضی از وحی‌های شوخ و وحی‌های بالاتری بوده که نمونه‌هاش در قرآن کریم هم شواهدی برش هست، اما مقام امامت فوق همه این مقام هاست. هم از این دوتا روایتی که من از دار الانوار جلد 12 دار الانوار قبلا اینجا از متنش خواندم استفاده میشد که امامت عالی‌ترین مقامه، و هم از اون آیه شریف قرآن که آیه 124 سوره بقره است. این از اون آیات مشهور و فوق العاده مهم قرآنه که بسیاری از معارف امامت و ولایت از درون همین آیه استخراج میشه، و اگر کسی و عزیزانی که اهل مطالعه هستن بعد لطف بکنن و به تفسیر شریف المیزان مراجعه بکنن، اونجا خواهند دید که در همون 12 صفحه‌ای که ایشون در این آیه بحث کرده چقدر نکات و معارف دقیق در باب امامت و ولایت از خود این آیه به زمینه آیات دیگه ایشون استخراج کرده. آخرش هم حدود 7-8 نتیجه میگیره که همش از درون این آیه این مطالب مربوط به امامت و ولایت رو استفاده میکنه. برای اینم مقام امامت آیه شریفه اینو دیگه، این آیه خیلی مشهوره، چند بارم تا به حال خونده شده، و از ابتلا و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این مقام امامت به حضرت ابراهیم سپرده شد در سنین پیری، یعنی بعد از طی مدارج و منازل و رتبه‌های فراوانی که ابراهیم در زندگی بیش از یک قرن خود تحمل کرده بود، بیش از یک قرن ابراهیم خلیل الرحمن در محرکه کارزارها وارد شد، در پورانهای سخت، در طوفانهای سنگین، در آزمایشهای بسیار دشوار قرار گرفت و همواره این پیامبر الهی و این جان و روح پاک و انسان گرانقدر و متعالی از امتحانها سربلند آمد بیرون. این انسان و اسره و الگو و پیروز در عرصه های امتحان، بعد از یک قرن آزمایش، یک قرن تلاش و کوشش در راه خدا به جایی رسیده که این مقام امامت به او سپرده شده. هم از روایات استفاده میشه که عالی ترین مقام ابراهیم، یعنی اون قلعه ای که ابراهیم به اون دست رسیده ادا کرد و خدا را اون عنایت تام الهی و عالی ترین لطفی که خدا به ابراهیم داشت این بود که او را بر کرسی امامت نشاند و مسئولیت امامت را به او سپرد. از روایات استفاده میشه بعد از اون آزمون ها و گذر از اون معبرهای سخت و طوفانهای سنگین بوده و از خود قرآن ها معلوم علامه استفاده میکنن و درست هم هست. آیه قرآن اصلا ترجمه این آیه اینه که ویزه بحلا ابراهیم ربه به کلمات، این که خداوند به یاد آمد یا هنگامی که عرض شود که خداوند ابراهیم را به کلماتی آزمود، فعتمه هنده اون کلمات را تمام کرد و از آزمایش ها موفق بیرون آمد. بعد خدا گفت من تو را امام قرار دادم، من تو را برای مردمان امام قرار دادم. این معلوم میشه که از خیلی مراحل گذشته بوده و آیات دیگه این رو نشون میده که بعد از این قضیه ذبح اسماعیل و بنای کعبه و عرض شود که حوادث قبل از اون در برابر اون نمرود، پس از اونها ابراهیم به مقام امامت رسید. حالا من یکی دو نکته کوتاه در این آیه میگم، بقیه بس قاعدتا میمونه برای جلسه دیگه. این آیه اولا داره که خدا بنده خودش را ابراهیم را آزمود، وارد امتحان هایی کرد. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، او را به یک کلماتی آزمایش کرد. این کلمات دو جور دربارش حرف زده شده و احتمال داده شده که نتیجه یکیه. وقتی میگه منظور از کلمه همین حرفایی که ما میزنیم، خدا او را با کلماتی آزمایش کرد به خاطر این که با وحیی که بر او میکرد، خطابی که به او میکرد، خدا او را آزمایش کرد. یا کلمات منظور همون حوادث و وقایع باشه، یعنی او را در یک حوادث و وقایعی آزمایش کرد. هر کدام از اینا باشه فرقی نمیکنه. آزمایش های مهم ابراهیم خلیل الرحمن اون مقابله شجاعانه و بیباکانه ابراهیم در برابر فرهنگ زده و شرک‌آلود مردم کنعان بود و در سرزمین بابل بود. این یک آزمایش بود. مقابله اون در برابر نمرود، اون پادشاه ستمگری که بخش اعظمی از زمین را در حیطه قدرت خودش داشت و دایره قدرت بی‌منازعه را در جهان داشت، این آزمایش دیگر. این که اون در برابر آتش بزرگ نمرود مقاومت کرد و آماده شد در درون آتش بیفته، اینم آزمایش دیگه. این که بعد آماده شد برای این که از اون سرزمین و مقر اصلی خودش هجرت میکنه به سمت فلسطین و شام و مناطق دیگه، آزمایش دیگه. این که اون در فرزندش را آماده شد که به یک سرزمین بی آب و علف ببره، اینم آزمایش دیگه. این که آماده شد که فرزند عزیز خودش را در پیری قربانی بکنه، اینم آزمایش دیگه. و همینطور اینا اهم آزمایش هایی بود که در زندگی ابراهیم فراهم آمد. حالا قرآن میگه ما او را به کلماتی با فرمان ها و سخنانی آزمودیم ابراهیم را در بیش از یک قرن، چون حدودا 13 ساله بود که ابراهیم از غار آمد بیرون یا از جنگل آمد بیرون، از اون مخفیگاه خود آمد بیرون و بالای از شود که حالا قریب 100 سال یا بعد از 100 سالی که ایشون این مقام را امامت را پیدا کرده، حدود یک قرن ابراهیم را با کلماتی آزمودی. کسانی که مقاومت داشته باشند از آزمون ها خوب خودشون رو بیرون بیارن و تلاش بکنن که آگاهانه و بصیرانه وارد آزمایش ها بشن، قطعاً لطف الهی در دنیا و آخرت شامل اونا میشه. ابراهیم یک قرن خوب امتحان داد، سختی ها رو به جان خرید، مشکلات رو تحمل کرد، فرمان های خدا را فرمانبری کرد و اطاعت کرد. این میشه از خلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهنه. این عتمهنه دو احتمال داده شده که فاعل عتمه زمیری باشه که به خدا برگرده یا به حضرت ابراهیم. یک معناش اینه که خدا او را آزمایش کرد به این آزمونهای سخت و ابراهیم این آزمایش ها را خود تمام کرد، عتم خود او این کلمات را، یعنی آزمایش ها را. یا اینکه خدا او را توفیق داد که اینها را به پایان ببره، خدا او را آزمایش کرد و این آزمایش ها را به پایان برد، یعنی با توفیق خودش دست ابراهیم را گرفت و ابراهیم به پایان خط و مسابقه این آزمایش ها رسید. اگر ما بخواهی صورت یک مسابقه تصویر بکنیم، اینجوری قرآن میگه که ما او را وارد یک مسابقه چند مرحله‌ای کردیم که در هر مرحله او امتیاز کسب کرد. از پس هر مشکلی در این آزمایش و مسابقه چند مرحله‌ای پیروز آمد، بیرون آمد با توفیق خدا. فعتم محل خدا به او توفیق داد که تمام بکنه، یا خودش تمام کرد با توفیق الهی. اون وقت وقتی که به اینجا رسید، عبد شد و نبی شد و رسول شد و خلیل شد. یعنی چه خلیل شد؟ یعنی پای فرمان دوست ایستاد. این آزمایش ها ازش اومد بیرون. اون وقت قال انی جاعل و کل الناس اماما. حالا توی ابراهیم به مقامی رسیدی که مقام امامته. این امامت رو دیگه انبیای غیر اولی العزم نداشته، این امامت در انبیای اولی العزم بوده و در رسول گرامی اسلام هم بوده و بعد از رسول گرامی اسلام این امامت جدای از نبوت و رسالت در خاندان اون که خاندان ابراهیم باشن تداوم پیدا کرده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع جنوبنا أبي القاسم محمد. على آله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزاران بزرگوار و خودم را به تقوی و پارسایی به ذکر و یاد خداوند در همه احوال، به نورانی کردن دلها به یاد خدا و یاد مرگ، به در نظر داشتن روزی که ندای رحیل سرزاده می شود و همه ما هر آن چه که در این عالم داریم باید بگذاریم و به سوی معبود حرکت بکنیم، سفارش و دعوت میکنم. برای ما در حالتی که غافل از این دنیا باشیم، این دنیا همه چیز ماست، اما اگر اندکی چشمهای خود را بینا بکنیم، اگر گاهی به زمزمه مولا علی ابن ابی طالب در دعاها و مناجاتها گوش فرا دهیم، اگر سخنهای زیبا و دلنشین علی را در نهج البلاغه ببینیم، اون وقت این عالم را در برابر اون عالم کوچک خواهیم دید و همواره تلاش خواهیم کرد که از این عالم برای اون جهان و عالم جاویدان توشه برگیریم. امیدواریم خداوند همه ما توفیق بصیرت در معارف الهی و در احوال خیشتن عنایت بفرماید و همه ما را دست همه ما را بگیرد و به سوی نور و هدایت رهنمون شود ان شاء الله. چند مطلب هست که به ترتیب مناسبت داره که من عرض میکنم. اولا ما در آستانه انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز کشور، انتخابات ریاست جمهوری هستیم و علی‌القاعده برای همه ما ضرورت داره که در ابعاد مختلف هر انتخاباتی تأمل بکنیم و از جمله انتخابات ریاست جمهوری که به یک معنا اهمیت شاید از خارج از انتخابات‌های دیگر بیشتر باشه. در هر حال در نظام جمهوری اسلامی انتخاب رهبری با واسطه از طریق آرای مردم انجام میگیره، انتخاب رئیس جمهور بی واسطه و مستقیم، انتخاب نمایندگان و شوراهای شهر هم با رأی مردم انجام میگیره. هر یک از این چهار انتخاب و گزینش هم حق مردم است و در عین اینکه حق است، یک تکلیف دشوار و مسئولیت سنگینی است که طبعا بر دوش ما نهاده شده. در یک نظام دینی و ارزشی و الهی انتخابات فقط حق نیست، گرچه حق بودن آن هم مورد قبوله، اما این حق در یک دامنه تکلیف هم قرار میگیره و جدایی این دو تا قابل قبول نیست در یک نظام دینی و ارزشی. در هر حال ضمن اینکه از منظر عقلی، شرعی، دینی، سیاسی، اجتماعی و به هر طریقی که دقت بکنیم، انتخابات برای ما یک حقه، حق تعیین سرنوشت برای ملت ماست. در قانون اساسی هم این حق به رسمیت شناخته شده، اما در این حال ما در برابر گزینش خودمون و انتخاب خودمون مکلف هم هستیم و البته مورد ثواب و عقاب الهی قرار خواهیم گرفت. ما در هر یک از این چهار انتخاب، انتخاب مجلس خبرگان، انتخاب ریاست جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و انتخاب اعضاهای شوراهای شهر، به دلیل اینکه سرنوشت جامعه به دست اونها سپرده میشه و هر یک از این انتخابهای ما در رقم زدن سرنوشت جامعه، در سیاست گذاری های کلان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دینی جامعه تأثیر گذار است، بر دوش هر یک از ما و هر برادر و خواهر و هر کوچک و بزرگ و جوان و میانسال و بزرگسال مسئولیتی است که هم حضورش مسئولیت، هم گزینش درست و انتخاب اصلح مسئولیت با طریقی که شخص خودش اطمینان به اون پیدا میکنه. این مسئله مهمی است که خارج از هر گونه منازعات سیاسی و جناحی، هر یک از افراد بر اساس حجتی بین خودش و خدا باید این حقش رو اعمال بکنه، هم این که خود را از اعمال این حق و حضور در انتخابات کسی خود رو کنار بکشه کار ناسهی، و هم این که در گزینش دقت لازم رو انجام نده. اگر شما به قانون اساسی مراجعه بکنید، ملاحظه خواهید کرد که حدود 30 اصل در قانون اساسی به اختیارات شوراها برمیگرده، به اختیارات رئیس جمهور برمیگرده. فصل 9 قانون اساسی، مبحث اولش مسئله قوه مجریه ریاست جمهوری و هیئت وزیرانه. اگر شما این فصل رو، من توصیه میکنم مخصوصا جوانهایی که اهل مطالعه هستن بعد بخونن، منم به چند تا از این اصول اشاره میکنم. شما خود این اصول نشون دهنده سختی و حساسیت حضور در صحنه انتخابات به عنوان رمز اقتدار کشور و عظمت کشوره و حضور در تعیین سرنوشتش که یک بود جهانی داره و مایه اقتدار و عظمت و سربلندی کشوره، هم در انتخاب نوع انتخاب اگر دقت بکنید مسئولیت انسان روشن میشه. خب اونچه که شورای نگهبان انجام میده در تعیین صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری، یک مرحله است که اونجا انجام میگیره، که در این مرحله اول در واقع صلاحیت های اولیه‌ای که در اصل 115 قانون اساسی آمده اونجا تشخیص داده میشه. معمول نظام های سیاسی دنیا همینطوره که یه شرایطی برای رئیس جمهور تعیین میشه، تشخیص اون شرایط در کاندیداها و نامزدها توسط یک جمعی انجام میگیره که در کشور ما توسط شورای نگهبان انجام میگیره که 6 حقوقدانی هستن که مجلس اونها رو انتخاب میکنه و 6 تا هم از فقها هستن که رهبری اونها رو نصب میکنه. توسط این 12 تا که 6 تا حقوقدان و 6 تا فقیه هستن، شرایط اولیه نامزدان ریاست جمهوری تعیین میشه، شرایطی که در اصل 115 آمده. اون شرایط اینه: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشن انتخاب شده، ایرانیون هست، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن صادقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اینا 7-8 شرطی است که حداقل هایی است که در رئیس جمهور در نظر گرفته شده در قانون اساسی که به تصویب مردم رسیده. و شورای نگهبان متشکل از 12 از حقوقدانان و فقها این مرحله اول رو تشخیص میدن. خب این یه بخششه که اونجا انجام میگیره. اما وقتی که شما در میان اونها باید هر کسی وظیفه عقلیش، دینیش، ملیش و شرعیش اینه که توجه بکنه، اهتمام ببنده و از طرقی که موجب اطمینانی برای این بشه که این بهتره و از نظر خدایی هم بتواند جواب بده، انتخاب بکنه. البته ممکنه نهایتا بین چند نفر برسه که نتونه تشخیص عجلیت رو بده، از راه افراد مورد اعتمادش، از راه تحقیقهایی که خودش هست میتونه انجام بده نتونه ترجیح بده. خب اونجا البته مخیره، ولی علل قاعده آدم باید تلاش میکنه که انتخاب بهتر رو انجام بده. شما وقتی که به اصل 121 و قانون اساسی مراجعه بکنید، اون سوگندی که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و دومین مقام بلندپایه کشور که سهم بزرگی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی اقتصادی و اجتماعی کشور داره مراجعه بکنید، اون قسم خودش نشون میده که رئیس جمهور چقدر باید دارای شرایط و ویژگی ها و سلامت و استواری باشه. اون قسم رو در اصل 121 اگر ملاحظه بکنید خواهید دید که چه قسم دشوار و پرمسئولیتی است که فردی قابل و شایسته و آگاه و بصیر رو میتلنده. به عنوان نمونه جون میگه که سوگند میخوره که در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد. این چیزیست که در سوگندنامه رئیس جمهور میاد و نشون دهنده لزوم داشتن و واجد بودن شرایط دشوار است. اختیاراتی که برای رئیس جمهور است در اداره کشور و تاثیرگذاری که در سیاست‌های مختلف کشور رئیس جمهور داره و در اعلامه‌ها، مقابله‌ها، در نزد نصف سفرا هر شبه که در تشکیل دولت و نهایتاً در اداره هیئت وزیران که بخش مهمی از کارهای کشور توسط هیئت وزیران و دولت رقم می‌خوره و تعیین سردش میشه، اینها چیزهای کمی نیست و طبعاً اگر کسی به این وظایف مهم نگاه بکنه، البته در نظام ما بخشی از اختیاراتی که در جای دیگه رئیس جمهور داره به رهبری سپرده شده، اما در عین حال رهبری دارای اختیارات، رئیس جمهور دارای اختیارات وسیع است. این اصول شما استیرشن هست قانون رو که بخونید جایگاه مهم ریاست جمهوری رو تشخیص میدید و اثرگذاری عملی رئیس جمهور در شؤون مختلف کشور. خب اگر شما اینا رو کنار هم بذارید، این عرایزی که کردم، طبعا چند چیز روش حساس میشید. اولا ما انقلابی کردیم که توسط خود مردم انجام شده و هیچ کس امروز نمیتونه ادعا بکنه که این کشور دست غیر اکثریت مردم اداره میشه. این رو نمیتونه کسی ادعا بکنه و اگر اینجور هست، اولا وظیفه ما اینه که انتخابات که امروز در نظامهای سیاسی به عنوان رکن اقتدار و عظمت یک کشور و سلامت و پایداری کشور تلقی میشه به طور عام مهم بشماریم و به خصوص رئیس جمهور که نمادی از کشوره و چهره و سیمایی از کشوره و ابعاد دینی، ارزشی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی اون رو مهم بشماریم. حضور در انتخابات را واقعا ازش کم نگذاریم. حتی ممکنه که یه وقتی رقابت‌ها شدید نباشه، مثلا این دوره مثل دوره قبل دوره شدت نباشه، اما این وجه و مجوز نمیشه که در انتخابات کسی شرکت نکنه. حقی است که خدا ما رو مأمور کرده باید این حق رو اعمال بکنیم، برای اینکه عزت و عظمت این کشور با هر نگاهی حساب بکنیم در جلوی اون هست. من گروه هایی که در زمان جنگ در برابر ملت بودن و به عظمت و اقتدار این ملت حساب نمی‌کردن اون رو تحریم میکنن، اما دیگران نباید کسی بی‌تفاوتی و غفلت از خود نشون بده. این مطلبی که باید اینو ترویج کرد و بازار انتخابات باید دار باشه. مطلب دوم اینه که شرایط حد اقل رو شورای نگهبان رعایت کنه. با ملاحظه همین اونچه که در شورای نگهبان رعایت میشه یه حد اقلی رو رعایت میکنه، اما این کافی نیست برای انتخاب ما. ما با این اصول قانون اساسی، به جایگاه رفیع رئیس جمهور، به تاثیرگذاری رئیس جمهور در ریز و درشت قضایای کشور و مسائل فرهنگی، اجتماعی، فکری، اخلاقی، سیاسی به اونها بیندیشیم و بین خودمون و خدا فارغ از تعصبات جناحی، سیاسی، قومی، محلی و هر چیز دیگر، خدا را، اسلام را، کشور اسلامی را و عزت و عظمت این ملت بزرگوار را در نظر بگیریم و انتخاب اصلاح بکنیم. معیارها و ملاک‌ها را پیدا بکنید، انتخاب هم دست خودتون. حالا ممکنه کسانی خودش صاحب نظر سیاسی باشه، تجزیه و تحلیل بکنه همه میزان‌ها، معیارها و آمارهای بزرگی که برای این ملت وجود داره رو در نظر بگیره و خودش به نتیجه برسه به جوری که بتونه جلوی خدا جواب شد و اگر هم نه خود از سروج ثانوی که اعتماد افراد مورد رسوب اعتماد باشه در حال شما هم اصل انتخابات باید جدی گرفته بشه هم با توجه به تحلیلی که عرض کردم قوانینی که ملاحظه کردی گزینش رو باید سعی بکنیم بهترین گزینش رو انجام بدیم و هیچ چیزی نمیتونه موجب غفلت و بی‌تفاوتی ما در مقابل این واقعه و حادثه مهم در کشور بشه و علی‌القاعده نمازگزاران جمعه و شرکت کنندگان در نماز جمعه و پیشتازان در عرصه‌های عبادی و معنوی اخلاقی در این عرصه‌ها هم با پیشتاز باشن دیگران هم تشویق بکنن هم در اصل حضور هم در نوع و چگونگی گزینش و انتخاب این یک مطلب بود که حالا ممکنه باز هم نکاتی بعد هم عرض بکنم در حال به انتخابات نزدیک میشیم انشاءالله هم شور انتخاباتی وجود داشته باشه و هم دقت و تحمل و تفکر روی همه اون چه که در تاریخ گذشته ما بوده تجاربی که وجود داره و با رعایت همه جوانب انتخاب انشاءالله گزینش اصلا بشه با امیدواریم که ملت ما در این انتخابات هم باز به یک گزینش خوب و ارزشمند و الهی و اخلاقی و معنوی برسه و مایه عزت و اقتدار کشور بشه کشوری که هم نیاز به اقتدار ملی داره عظمت جهانی داره هم مواجه با انواع مشکلاتی است که به هر حال باید افرادی صمیمانه و عاشقانه و مشتاقانه وارد صحنه بشن برای حل مشکلات این یک نکته است که ما لازم بود که توضیحاتی راجعش عرض بکنم مطلب دوم هفته وقت داشتیم در اواخر ماه صفر که من در هفته قبل چون در شما نبودم لازم دیدم که یک اشاره کوتاهی راجع به وقت داشته باشم کم و بیش گاهی هم دوست با قبلا راجع به وقت توضیحاتی دادم و عرض کردم که به همه میدانید که وقت در فرهنگ دینی و الهی ما یک جایگاه متعالی داره و در سنت دیرپای فرهنگ اسلامی ما وقت یکی از ارکان خدمات عمومی و خدمات فرهنگی و اداره جامعه موقوفاتی که در بخش‌های فرهنگی در بخش مدرسه و کتابخانه و مطالعه و مسجد و عبادتگاه و خدمات عمومی موقوفات زیادی وجود داشته و از طریق وقت یکی از خدمات زیادی به جامعه ارائه می‌شده این سنت واقعاً با حراست و سیانت بشه و فراموش هم نشه البته متناسب با نیازهای امروزی در وقت بر مسجد، مدارس، حوزه‌های دینی، مدارس علمیه، آموزش و پرورش، مراکز دانشگاهی، کتابخانه‌ها، مسائل ورزشی که مورد نیاز جوان هاست اینا واقعا مساحت‌های واجع امروز زمان ماست و وقت بر اساس که فضاهای ورزشی، فضاهای تفریحی، فضاهای فرهنگی، مطالعه‌ای و مراکز آموزشی همه اینها مساحت‌های خوبی است که ما در فرهنگ دیرپا و سنت قدیمی خودمون داشته باشیم انشاءالله باز هم به سنت وقت توجه داشته باشیم دیگران را ترغیب بکنیم ولو کم اما وقف بکنم منتها در وقف کردن باید آگاهانه و دقیق باشه وقتی باشه که برای خدمات عمومی متناسب به زمان مفید باشه و قابل انعطاف هم باشه یه جوری وقف بشه که عموم و شمولی داشته باشه که تو زمانهای مختلف قابل استفاده باشه این یک مطلبه و ثوابها و اداره وقف هم که دیگه روشن هم به اون مسئله نمیخوام چیزی حذف بکنم و یکم احیای موقوفاته الحمدلله اداره اوقاف و خود مردم بسیاری از موقوفات رو احیا کردن هنوز هم ما موقوفاتی داریم که متروکه من توصیه میکنم که واقعا همت بکنید در احیای موقوفات همکاری بکنید با اداره اوقاف خود اداره اوقاف واقعا بیان جدی بشن فارغ از این بروکراسی اداری بیان تلاش بکنن که وقتهای متروک را و مهجور را زنده بکنن در پرداخت حق اجاره و مسائل مختلف وقت واقعا احتیاط بکنید تا اونجایی که امکان داره و هستن که همکاری اوقاف به مردم و پیگیریشون برای اینکه موقوفات گذشته احیا بشه، در مسیر درست خودش هزینه بشه و انشاءالله برنامه‌های جدیدی هم پایه‌گذاری بشه، حالا در مؤسسات خیریه، در مؤسساتی که خدماتی هست، واقعا ارزشمنده. ما الان اگر خیلی از کارهایی که انجام میشه به صورت وقت برای کتابخونه، مراکز ورزشی و تو شهر مدل بیاد، خیلی از مشکلات جوانهای ما واقعا در مسائل تفریحی و ورزشی و کتاب مطالعه حل میشه. این هم مطلبی است که انشاءالله همه ما به خصوص حیاءات و مؤسساتی که تو زمین آباره میشن، افراد خیر، انشاءالله مسئله وقت را فراموش نکنن. و نکته بعدی هم لازمه که من اینجا از همه مردم خوب و شهروندان عزیز و بزرگوارمون که در پنجشنبه گذشته در تشییع جنازه باشکوه شهیدان و نامداران شرکت کردن، تشییع جنازه‌ای که در جای میهن اسلامی ما انجام شد و به تهران ختم شد و یک قافله نور و مبدأ حرکت فرهنگی و دینی و علمی و فکری و سیاسی و اجتماعی بود، باید تشکر کرد. و البته من متأسفانه خودمون روز در شهر حضور نداشتم، از این فیض محروم بودم، اما طبق گزارش ها حضور یک آشوب و شاداب و منسجم و انبوه شما مردم عزیز و بزرگوار، خواهران و برادران و بزرگوار و به خصوص جوانهای عزیز و دانشجویان و بزرگواری که به خصوص محسوس من رسوده، باید واقعا این شور و نشاط و همت و عزم شما را تحسین کرد و روش آفرین گفت و من از این بابت تشکر میکنم، مخصوصا از جوانهای عزیزی که حس کردن که معنویتشون در گروه ارج نهادن به شهدا است و این را دریافتن که در چهره شهیدان گمنام و شهیدان والامقام ما انبوهی از فضائل نهفته است و راه را می شود در مسیر شهدا پیدا کرد. باید تشکر کرد. و البته مراجعاتی هم دایی به من شده که دلایی از صدا و سما نشده که اونطور که لازم بوده انعکاس ندادن، که در این جهت هم امیدواریم که عزیزانمون در صدا و سما به این انعکاس خبرهایی که در این شهر انجام میشه که گاهی هم موجب دلایی مردمه و من هم خیلی سعی نکردم عمومیش بکنم توجه بکنم، برای این گلایه در مسائل خبری کم و بیش وجود داره که اخبار شهر خیلی خوب منعکس نمیشه. این نقص و ضعف هم انشاءالله عزیزانمون دست به سیما جبران بکنن. به هر حال حرکتی ارزشمند بوده و قطعا آثار فرهنگی مهمی باقی میذاره. باید تشکر و تقدیر کرد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية وصدق النية وإتقان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت منور بفرما، لذت عبادت و مناجات با خودت را به ما بچشان، ما را از بندگان مقرب و خالص خودت قرار بده، ما را از گناهان و معاصی دور بدار، جامعه ما را، نسل جوان ما را از هر آلودگی خدایا مسئول و محفوظ بدار، نسل جوان ما را و ذریه و فرزندان ما را و آیندگان ما را از بهترین امتها و مردمان قرار بده، خدایا گرفتاری گرفتاران گرفتاری ملت را مرتفع بفرما، مشکلات مشکلداران را خدایا حل بفرما، خدایا اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع نمازگزار، کسانی که در جمعه ها و جماعت ها شرکت می کرده اند، خدایا ارواح پاک آنها را با اولیاء خودت محشور بفرما، ارواح پاک و طیب شهیدان اسلام، شهدای این دیار، شهدایی که اخیراً تشییع شدند و روح بلند و ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده، خدایا برکات و و الطاف خودت را متوجه این ملت بزرگ ما شهید کرور قرار بده. خدایا ما را موفق به انتخاب بهترین و حضور در صحنه های الهی و معنوی و دینی و اجتماعی و سیاسی بفرما. خدایا سلام ها و درود های خالصانه ما را در این روز جمعه و اول ماه و بعد از دو ماه عزاداری برای سالار شهدا، سلام ها و درود های ما را به محضر آقای ما، مولای ما، سید و سرور ما و مهدی موعود و امام غایب از انظار ما ابلاغ بفرما. قلب او را از ما راضی و خشنوش بدار، فرج او تعجیل بفرما، ما را از سربازان او خراب بده. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری و همه دلسوزان برای این ملت و عظمت این ملت مؤید و منصور و محفوظ بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
صلى على محمد وآله.